جلسات گذشته راجع به معرفت دینی و حقیقت معرفت دینی و گوهر دین به عنوان معیار و ملاک ارزیابی معرفت دینی مطالبی رو عرض کردیم. خلاصه از اون چه گذشت این است که معرفت دینی مثل هر معرفت دیگری احتیاج دارد به یک ملاک و معیاری برای سنجش. اگر ما بخواهیم یک علم و معرفتی را ببینیم تکامل پیدا می کند یا تناقص پیدا می کند، باید با یک معیار و ملاکی ارزیابی کنیم. همینطوری نمی توانیم از پیش خودمون یک معرفت دینی را متکامل بدانیم یا متناقص و ضعیف و غیر قابل قبول بشماریم. رشد و فربهی در یک معرفت دینی یا غیر دینی ملاکش دست ما نیست و به ذوق و سلیقه ما بر نمی گردد. در معرفت دینی هم گفتیم یه ملاک می خواهیم. ملاک گوهر دین است. اول باید گوهر دین رو بشناسیم، بعد ببینیم معرفت دینی که ما پیدا می کنیم چه در فقه، چه در اصول، چه در فلسفه، چه در کلام، چه در تفسیر ما رو به اون گوهر دین نزدیک می کند یا دور می کند. اگر این معرفت ها ما رو به اون حقیقت و گوهر دین نزدیک می کند، بگیم این معرفت دینی ما مطابقتش با واقع زیاد است. حالا اگر 100% گوهر دین رو کشف میکنن، خب میگیم معرفتی 100% مطابق با واقع. و اگر نه 100% اطمینان نداریم، یقین نداریم، اما ما را به اون حقیقت نزدیکتر میکند، میتوانیم بگیم این معرفت دینی ما رشد یابنده است. و اما اگر معارف ما رو از حقیقت دین دور می کنند، به ظاهر ممکن است ما بگیم این معرفت های دینی ما رشد یابنده است، تکاملی است، اما ظاهر ملاک نیست. در باطن ممکن است ما از حقیقت دین و گوهر دین فاصله بیشتر بگیریم. اینجا من یک نکته رو داخل پرانتز اشاره کنم. گاهی برخی از جمله آیه سروش در همون مقالات قبض و بست شریعت، ایشون صحبت از فربهی معرفت دینی می کنند. بنده میخوام عرض بکنم فربهی غیر از تکامل است. فربه شدن معرفت دینی یعنی انباشته شدن قضایا و گزاره های زیاد در انبار معرفت دینی. بله، معرفت دینی که ما امروزه میشناسیم فربهتر است از معرفت دینی مثلا علماء 400 سال قبل، 500 سال قبل. معرفت دینی علمای ما، مراجع ما، متکلمین ما، فلاسفه ما الان فربهتر است. چرا؟ مثلا برای اینکه در اون زمانها اکتشافات جغرافیایی به اندازه زمان ما نبوده، اکتشافات مثلا فیزیک، شیمی، روانشناسی، فیزیولوژی به اندازه ما نبوده، ولی الان مثلا مراجع ما خب یک سری اطلاعات بیشتری در باب مسائل فیزیولوژیک دارن، فیزیک دارن، شیمی دارن، زمین شناسی دارن، جغرافیا دارن، روانشناسی دارن. پس معرفت دینی فقها ما، اسلام شناسان ما الان فربهتر شده است، یعنی چاقتر شده، یعنی افزایش کمی بیشتری پیدا کرده است. اما همیشه افزایش کمی برابر با تکامل نیست. مشهور است که علم اصول ما علم متورم است. متورم یعنی آماس زده. آماس این مثلا برآمدگی هایی که گاهی روی پوست بدن انسان بالا میاد، زیرش مثلا چرک هست، بعد میخوابه، این برآمدگی از بین میره و اینا رو میگن آماس. یعنی یه چیز مثلا زائدی بود، یه ماده، بعدش هم از بین. علم اصول رو میگن علم متورم، یعنی یه مباحثی داخلش شده که اینها نباید داخل میشد و ضرورتی هم نداره. اگرم اینا رو برداریم از علم اصول ضرری نمیخوره علم اصول. اینا رو میگن مسائل و مطالب تورمزا. فربهی یک معرفت یعنی این، یعنی یک معرفتی هم تو گزاره ها توش زیاد بشه. اما حالا این گزاره ها چه مقدار واقعیت اون متعلق خودش را به ما نشان میده بحث دیگری است. اگر یک فردی زیاد از حد چاق بشه، فربه بشه، ما این را رشد و کمال میدانیم. اگرم رشد و کمال بدانیم، صرفا رشد و کمال مادیه، یعنی جسمش رشد میکند، ولی چه بسا در مجموع این وجود این انسان همین چاق شدن باعث مرگش بشه، یعنی او رو از پا در بیاره. پس هر افزایش کمی به معنای رشد و کمال نیست. بعضی ها خیلی چاق میشن، در اثر چاقی میمیرن. در معرفت و علم هم همینطور است. یعنی فرض دارد که معلومات یک کسی خیلی زیاد بشه، گزاره هایی که تحت عنوان معرفت دینی این آقا از اونها یاد میکنه زیاد بشه، اما این به معنای کمال معرفت دینی او نیست. این افزایش کمیه. ما معرفت دینی رو به چی میگیم؟ معرفت دینی که تدین بیاورد. میشود یک معرفت دینی معرفت دینی باشد اما حاصلش بیدینی باشد؟ این معرفت دینی است؟ بگیم معرفت دینی کمال پیدا میکند اما در اون شخص عارف به این معارف دینی بیدینی بیشتر میشود تا دین داری. این معرفت دینی است؟ بنده که نمیتونم به این بگم معرفت دینی. اینجاست که به نظر من ایشون آقای سروش یه خلطی در قبض و بست کرده است. ما اون این که میخواد فربهی و افزایش کمی معرفت های دینی عصر خودمون رو علامت رشد و کمال بداند و این غلط. بله، هرچه عصر و زمان به پیش می رود، خب بله، بشر حوزه‌های معرفتی بیشتری درست می کند، تخصص‌ها بیشتر می شود، رشته‌های علمی زیادتر می شود، متخصصین بیشتری به تحقیق و پژوهش میپردازن در عرصه‌های مختلف عالم وجود. بعد اینها چون همزمان است با معرفت دینی عالمان دین، عالمان دین هم کم و بیش از این کتاب ها و تحقیقات مطالعه میکنن، استفاده میکنن، بهره میبرن، اینا هم یه افزایشی در معلوماتشون درست میشن. اما آیا این افزایش معلومات است یا رشد و کمال معرفت دینی؟ خب این که ادعای ایشون است. خب بله ادعا این است، ولی میخوایم ببینیم که حالا من الان که دارم بحث میکنم دو مقام رو از یک دیگر تفکیک میکنم. اولا یک کلیاتی رو میخوام عرض بکنم که اصلا معنای تکامل معرفت چیه، کاری با آقای سروش و غیر سروش هم ندارم. الان میخوام بگم تکامل معرفت به طور مطلق و از جمله تکامل معرفت دینی غیر از افزایش کمی است. حالا آقای سروش خودش چه می کند و چه ادعایی دارد و چه داعیه‌ای دارد و آیا عرض می شود در این ادعا درست ایشون عمل می کند یا نمی کند، اون بحث دیگره، اون بحث شخصیه. من گاهی که اشاره می کنم می خوام بگم که برخی از جمله ایشون یه مقالطه اینجا کردن و اون که کنه میخوان هر نوع افزایش کمی و فربهی معرفت را مرادف و مساوی با کمال معرفت جلوه بدن. این غلطه. حالا خود ایشون آیا این کار کرده است یا نکرده است، اون بحث دیگریه، بعدن شاید بهش برسیم. من میخوام بگم مواظب این مغالطه باید باشیم. پس فربهی علم غیر از کمال اون علم است، مگر اینکه کسی بیاد بگه آقا نه خیر، کمال علمی یعنی فربهی و فربهی یعنی کمال. ما میگیم نه این نیست، ما این ملاک قبول نداریم. کمال یک علم معناش این است که قضایا و گزارای اون علم متعلق و موضوع اون علم را بهتر و بیشتر برای ما مکشوف بکنه. اما اگر بنده ده ها هزار قضیه علمی بلد باشم اما اینها به نظر خودم علم باشد، اون حقیقت و گوهر مثلا دین را برای من مکشوف نکنه. اینا اگرم اسمش علم و معرفت باشد، معرفت دینی نیست، حالا یه معرفت دیگر. ما الان بحثمون در معرفت دینیه، ولذا قدم به قدم آمدیم گفتیم گوهر دین رو اول باید بشناسیم. عبودیت هست، بندگی است، تعبد است. این رو هم عقل میگه هم نقل تایید میکنه. حالا این معرفت های دینی چه فلسفه باشد، چه فقه باشد، چه اصول و کلام و هر چی میخواد باشد، اگر در ما این عنصر را ایجاد کرد، یعنی معرفت دینی اگر در ما تدین درست کرد، معلوم شد این معرفت دینی است. اما اگر تدین نیاورد، بنده نمیتونم قبول کنم معرفت دینی کسب کردم ولی محصولش بی‌دینی است. عدم تدین است، عدم تعبد است، عدم بندگی است. اینجا یک بحث حالا دیگری مطرح می شود که الان می خوام وارد اون بشم. این یک در واقع گزارشگونه و خلاصه از مباحث قبلی بود. شما سوال دارید؟ این بحثی که من همین الان می خوام همین رو یکم باز کنم و تو اون مقالات هم نوشتم، یعنی همین بحث رو می خواستم الان مطرح کنم. ممکن است شما بگید آقا شما داری مغالطه می کنی بین علم و عمل، تعبد و بندگی و عبودیت اینها از مقوله عملن، یعنی به عمل انسان، جان انسان، روان انسان، نفس انسان مربوط میشن، اما بحث معرفت مربوط به ذهن انسان است، مربوط به فکر انسان است، عقل انسان و اندیشه انسان است. ممکن است ما بگیم که انسان معرفت دینیش افزایش پیدا می کند، اما عمل دینیش کم می شه. اینا منافات ندارد که بگیم معرفت دینیمون داره واقعا تکامل پیدا می کنه، اما روحیه تعبد که اون گوهر دین است، عبودیت و بندگی خدا، در ما کم میشه. آیا نمیشود این چنین تصویر کرد؟ مگه ملازمه است بین معرفت دینی بیشتر و عبودیت بیشتر؟ اتفاقا این سوالیه که به ذهن خود بندم آمده و عرض کردم توی یکی از همین سلسله بحث های روز یک شنبه رسالتم نوشتم. این به نظر من بحث مهمیه که بین علم و عمل انسان چه رابطه ای هست. می دانید که بعضی از فلاسفه یونان باستان مثل افلاطون معتقد بودن که علم به خیر علت تامه عمل به خیر است. می گفتن اگر کسی خیر را بشناسد، همین علم به خیر علت تامه عمل به اون خیر می شود. یعنی اگر کسی بشناسد که سیگار کشیدن براش ضرر داره، هرگز نمی کشه. پس اینایی که سیگار می کشن، اینا علم ندارن به ضرر سیگار. اگر علم به ضرر سیگار داشته باشن، هرگز نمیکشن. یعنی همین علمشون علت تامه میشه برای ترک. و متقابلا اگر کسی علم داشته باشد به خیر بودن مثلا راستگویی و راست گفتن، این محال است دروغ بگه، حتما راست میگه، همین علمش علت تامه است برای عمل. این رو ما در فلسفه اخلاق از دیدگاه اسلام هم بحث کردیم، نظریه افلاطون هم آوردیم، یه نقادی هم کردیم که البته این رو ما قبول نداریم، چون انسان یک موجود با اراده و اختیار و انتخاب است. ممکن است انسان علم داشته باشد ولی به علمش عمل نکند. انسان این اراده رو داره، این اختیار داره. یعنی ممکن است بنده بدانم واقعا این چاقو که بزنم به قلبم منو میکشه و این ضرره، ولی در این حال میزنم. یا بدانم که سیگار برای بنده ضرر داره ولی در این حال میکشم. نمونه هاش هم فراوانن، افرادی که علم دارن به یک خیری ولی عمل به اون خیر نمیکنن، علم دارن به یک شری ولی عمل میکنن به اون شر. انسان چنین موجودی است. بله، بعضی ها البته در تأیید افلاطون آمدن گفتن که نه خیر، همون جاهایی هم که باز شما میگید مثلا یه کسی علم دارد به شر بودن چاقو زدن به قلب خودش ولی در این حال میزنه، این به خاطر این است که در یک نگاه بالاتر خودکشی را به نفع خودش میدانه، یعنی خیر میدانه. درسته علم داره چاقو بخوره به قلبش، قلبش از کار میسته و میمیره، ولی مردن را خیر میداند برای خودش. مثلا میخواد خودش رو راحت کنه، مثل اینایی که خودکشی میکنن، میگن میخواییم راحت شی. پس باز خودکشی در نگاه این آقا مستاقیست برای راحت شدن. راحت شدن در نظر او خیر است، او عمل به خیر کرده به نظر خودش. بعضی هم اینچنین در تایید افلاطون گفتن. حالا من الان نمیخوام خیلی اینجا معطل بشم، میخوام این نکته رو عرض بکنم که ما تو معرفت دینی صحبت میکنیم. بنده اینجا میخوام یک فرقی بین معرفت دینی با سایر معارف مطرح کنم که حالا برادرانم روش تأمل بفرمایید. تو معرفت دینی هم ما میتوانیم این تفکیک بین علم و عمل را قائل بشیم، بگیم آقا منافات نداره که بگیم معرفت دینی ما روز به روز افزایش پیدا میکنه اما دینداری ما روز به روز کم میشه. ما تو معرفت دینی به خصوص میتوانیم این حرف رو قائل بشیم. یعنی چی تلازم نیست؟ حالا هذا اول کلام، شما می توانید این رو بپذیرید که فرض کنیم یه آقایی همطور در مرور ایام و گذشت ازمنه بگیم معرفت دینیش زیاد میشه اما دینداریش کم میشه، عبودیتش کم میشه، بندگیش کم میشه، تدینش کاهش پیدا میکنه. این رو چه جور باید حل کنیم ما؟ چه جور می توانیم اون معرفت رو اسمش رو بذاریم معرفت دینی؟ اینجا احتیاج دارد به این که ما اصلا دین را درست بفهمیم. یعنی چی؟ معرفت دینی یعنی معرفت و دانش و علمی که انسان به دین دارد. دین چیه؟ دین چیه؟ تعاریف مختلف برای دین شده که دین مجموعه احکام و قوانین و مقرراتی است که خداوند برای هدایت انسانها توسط جبرائیل به پیامبرانش وحی کرده است و اونها هم در اختیار بشر گذاشته. اما بنده میخوام عرض بکنم گوهر دین اینجا ملاک است. لذا از اول بحث ما نرفتیم سراغ تعریف نظری دین. بنده عرض میکنم گوهر دین، گوهر دین و تدین چیه؟ اون مجموعه معارفی که مجموعه قوانین و مقرراتی هم که ما میگیم خداوند فرستاده است اسمش دین است، اون باز خودش معرفت دینی است، اون دین نیست. ما اون قوانین رو میشناسیم، اون همون معرفت دینی ماست. یعنی اونا یه مفاهیمی است، یه گزارهایی است، یه قضایی است تو ذهن علما. اون چی که تو ذهن علما هست اونا دینه، اون که دین نیست، اون معرفت دینیه، اون معرفت به دین است. مثل قضایای فیزیک و قضایای شیمی، یک سری قضایا هم راجع به نماز و روزه و حج و صوم و زکات و ایناست. اونا معارف دینیه. اونا رو ما میگیم معارف دینی. خود دین چیست؟ ما وقتی میخوایم معرفت دینیمون رو ارزیابی کنیم ببینیم آیا این ارز میشود، رو به کمال میره یا رو به ضعف میره، با خود دین باید بسنجیم. بنده عرض میکنم خود دین حقیقتش چیه؟ خود دین حقیقتش همون عبودیت، همون بندگیه. حالا اگر من یک علمی در جان خودم، در ضمیر خودم، در نفس خودم، یا به تعبیر حالا واضح‌تر در وجود خودم کسب کردم که ثمرش دیدم همون گوهر دینه، معلوم میشه این علم من واقعا علم است، چون اون گوهر رو ایجاد کرده. اما اگر یه علمی در من ایجاد شده که من میگم این علم به دین است، اما ثمره این علم در وجود من اصلا بروز و ظهوری نداره، میتوانم بگم این علم به اون گوهر است؟ این علم به دین است؟ مشکل از اینو گفتم، ولی اصلا محال است. حداقل در مورد دین ما نمیتوانیم این حرف رو بزنیم. چرا من میگم حداقل در مورد دین؟ در سایر علوم، سایر علوم نه. اصلا ببینید فیزیک به چی میگن؟ علم فیزیک یعنی علم به پدیده هایی که تو این عالم رخ میدن. مثلا شما میدونید، فرض بفرمید آب مایع است. خب این علم عرض میشود به این پدیده همین اندازه که در انسان و در ذهن انسان حاصل بشود، ما میتونیم بگیم این آقا عالم فیزیک است. البته در اونجاش هم راه برای مناقشه هست ها، چون بعضی وقتا یک کسی ممکن است بگه من فیزیک بلدم ولی هرچی فهمده جهل مرکب باشه، چون مطابقت با اون حقایق نداره. دین یه خصوصیتی که دارد و فرق دارد با سایر علوم معارف این است که اصلا متعلق معرفت دینی یک امری است در درون خود انسان. متعلق فیزیک این آبی است که داخل این پارچه، اما تدین، عبودیت، بندگی مال انسان است. این خصوصیت توی معرفت دینی یه احکام خاصی ایجاد میکنن. پس وقتی من میتوانم بگم معرفت دینی دارم که اون متعلق دین در وجود من حاصل بشه، متعلق فیزیک موضوعات خارج از انسان است. آب است، مایعات است، گازهاست، جامدات است، اونا ربطی به وجود انسان ندارن. اما دین یک مقوله انسانی است، دین یک مقوله انسانی است. این احکام و فروع و اصول و نمیدونم همه اینا هم که در دین میخوانیم، میخوایم به دین برسیم دیگه. دین یک حقیقتی خارج از وجود انسان است؟ مثلا توی اجسام میخوایم بریم سراغ اونو کشفش کنیم؟ یا حقیقت دین یک مقوله انسانی است، یک امر نفسانی است، یک امر انسانی است؟ بنده میخوام عرض بکنم حقیقت دین یک امری است در درون خود انسان، در وجود انسان. همه این معارف در قالب‌های مختلف رشته‌های علوم دینی هم که ما می‌خوانیم برای اینکه ما رو به اون حقیقت برسونن، اون حقیقت در درون ماست. حالا اگه این حقیقت در ما ایجاد نشه، نباشه، نیابیم در خودمون، این چیزایی که جمع کردیم به نام معرفت دینی میتونه بگه معرفت دینی است؟ بفرمایید. کیا؟ خب میخوایم بگیم نداشتن دیگه. حالا شما میفرمایید میگیم معرفت دینی داشتن، بنده میخوام عرض بگم نه، معرفت دینی ندارن، معرفت دینی نیست. واقع در اینجا چیه؟ بس در بقیه مجتهدین هم هست. حالا شما نگید بقیه مجتهدین، قبلا هم عرض کردم ممکن است این حرفا و مطالب یه مقداری هم ودیعی هم به دنبال خواهد داشت و بعدن بنده یک مؤیداتی هم از نقل و منقولات در تأیید این نظریه عرض خواهم کرد که حاصلش هم این است ما هرچه از عصر نزول دین فاصله بیشتری میگیریم معرفت دینیمون ضعیفتر میشه. حالا اون روایت هم بهش میرسیم، روایات دیگر هم بهش میرسیم، اون وقت باید جمع بین روایات کرد که ببینیم حاصلش چی میشه. حالا من الان بحث روایی هم نمی کنم. خود معرفت دینی رو نه، حقیقت دین یک امر درون انسانی است. حالا اگر معرفتی که ما کسب میکنیم ما رو به این حقیقت برساند یا نزدیک کند، این معرفت رو به تکامله. بنده این رو میگم معرفت متکامل دین. خود معرفت دینی یک امر ذهنی است، یعنی مثل همه معارف، مثل معرفت فیزیکیه، مثل معرفت شیمیاییه، مثل معرفت فیزیولوژیکه. معرفت دینی هم مثل سایر معارفه، یه سری گزاره هایی است، یه سری قضایی است، یه سری تصورات تصدیقاتیه که ما کسب میکنیم، اینا رو یاد میگیریم. اما خود دین از مقوله عرض میشود معرفت نیست، از مقوله علم حصولی نیست، از مقوله تصور و تصدیق نیست. حقیقت دین در درون جان ماست. حالا این تصورات تصدیقات که ما کسب میکنیم اگر حاصل شد اون حقیقت دین، ما میگیم این معرفت دینی یا مطابق با واقع است یا اقرب به واقع است و نسبت به گذشتگان عرض میشود مثلا ما معرفت دینیمون کمال پیدا کرد. اما اگر دیدیم نه، این معارف رو یاد میگیریم اما اون حقیقت دین در ما ضعیفتر میشه، کمرنگتر میشه، به نظر من اینا معرفت دینی نیست. حالا اسمشو ما میذاریم معرفت دینی اما اینا معرفت دینی نخواهد. حالا همینجا من آخرین نکته رو عرض بکنم، انشاءالله بقیهش برای جلسه بعد. حالا وقتی صحبت از تأثیر سایر معارف در معرفت دینی می شود، چون الان ما یه تقسیم بندی و مرز بندی هم می کنیم، میگیم آقا مثلا فقه و اصول و حدیث و رجال و درایه و اینها معرفت دینی است، اینا علوم حوزویه، علوم دینیه. ما مثلا فیزیک، فیزیولوژی، شیمی، اینا دیگه علوم دینی، علوم مذهبی اینا نیست، ولی میگیم اونها تأثیر دارن. تو تأثیر سایر علوم هم در معرفت دینی به نظر بنده همین ملاک رو باید رعایت کن. یعنی هر چقدر معارف دیگر در تعامل و ترابطی که با معرفت دینی ما پیدا می‌کنند روحیه عبودیت و بندگی را در ما ایجاد بکنن، اون تأثیر اونها مثبت است، مثبت ارزیابی میشه. اما هر چقدر علوم و معارف غیر دینی وقتی میان در کنار معارف دینی ما قرار میگیرن، ترابط پیدا میکنن، تأثیر و تأثیر پیدا میکنن، این روحیه عبودیت و بندگی رو از ما میگیرن، انانیت در ما ایجاد میکنن، خودپرستی ایجاد میکنن، گردن کشی ایجاد میکنن، طغیان در برابر خدا ایجاد میکنن، یعنی عبودیت رو کم رنگ میکنن، این تأثیر اونها منفیه. لذا درست برخلاف اونچه های سروش تصور میکنند که همیشه تأثیر علوم بروندینی در علوم دروندینی مثبت است و کمال آفرین است، بنده اینطوری فکر نمیکنم. بنده میگم باز همون ملاک رو باید اینجا در نظر بگیریم. اگر علوم دیگر در معرفت دینی که میان تأثیر میکنند در فرد عالم انانیت میارن، منیت میارن، خودپرستی میارن، طغیان، عصیان، گردن کشی، گردن فرازی ایجاد میکنن. تأثیر اونها تکاملی نیست، یعنی اون باعث تکامل معرفت دینی نمیشه. اما اگر نه، هرچه علوم دیگر رو ما یاد میگیریم میبینیم که روی بندگی عبودیتمون بیشتر میشه، بیشتر عالم و آدم را فانی در خدا میکنن علوم برای ما، مثل بعضی از دانشمندان که هرچه مطالعاتشون افزونتر میشود در رشته های مختلف فیزیک، شیمی، مکانیک، برق، هرچی بندگیشون بیشتر میشه، این تأثیر علوم برون دینی در علوم درون دینی مثبت ارزیابی میشه، این تأثیر تکاملی. پس صرف این که حالا مثلا یه مرجع تقلیدی ما بگیم که آقا فیزیک هم بلد است، شیمی هم بلد است، دلیل بر هیچی نمیشه. صرف این که این اطلاعاتش وسیع تر، این فربهی است، این کمال نیست. پس خلط بین فربهی و کمال نباید بشه. حالا این که ما میگیم معرفت غیر دینی به لحاظ این است که اون در حوزه فیزیک هست، این در حوزه مثلا دین است. اون خودش معرفت دینی است، یعنی هم معرفت فیزیک هست هم معرفت دینی است، به دو لحاظ، به دو حیثیت. اشکال نداره، این تسمیه ها امور اعتباری هست. این که بگیم آقا این معرفت فیزیکیه، این معرفت غیر فیزیکیه، اینا امور اعتباری. بله بله بله، اشکالی نداره این حرفو بزن، اما لحاظش فرق میکنه، حیثیتش فرق میکنه. حالا بنده میخوام عرض بکنم، پس تأثیر علوم برون دینی در علوم دینی، تأثیر علوم عصری در علوم درون دینی و در علوم دینی هم همیشه کمال آفرین نیست، بستگی دارد به اثری که ما از این تأثیر میبینیم. بله شما نه، عمل خودش متأخر از اون حقیقت عبودیت و بندگی است. حالا این رو اجازه بفرمایید من در جلسه بعد یک مقدار بازش میکنم که علم به حقایق و پدیده‌های هستی دو گونه است. یک گونه علم و معرفت، حتی همین فیزیک، شیمی و سایر علوم، یک گونه نگاه عبودیت آور است، اون علم است، اون حقیقت معرفت است. یک نگاه دیگر هست، اون انانیت میاره، اون اومانیسم میاره، اون خودپرستی میاره، اون حقیقتا علم نیست. این احتیاج داره به یک بحثی تحت عنوان روابط عرضی پدیده ها و روابط طولی موجودات با مبدا. علوم بشری فقط روابط عرضی را کشف می کنند. اگر رابطه طولی موجودات با مبدا هم در نگاه عالم بیاد، اون وقت این علم مؤثر خواهد بود در معرفت دینی، و الا نه. حالا تا بعد ببینیم این علومی که الان در دنیا هستیم، یعنی در دنیا داریم، این علوم چی میدن به انسان و چرا در معرفت دینی تأثیر منفی میگذارن. یعنی غالب این علومی که ما سراغ داریم اینا تأثیرشون منفیه. این یه مقداری تفصیلش میماند برای جلسه بعد. الحمدلله.